ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور یکایک سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به آیه سوم از سوره مبارکه نصر با هم آغاز میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
آیات اول و دوم سوره مبارکه نصر گفتیم درباره دو نعمت برجسته و بلندی بود که خداوند به مسلمانان و به رسول اکرم عنایت فرمود و اشاره دارد به فتح و پیروزی مکه ام القرا یا عالم اسلام که اذا جاء نصر الله والفتح، ای پیامبر، هنگامی که یاری پروردگار و فتح و پیروزی او فرا برسد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و تو مردم رو مشاهده بکنی که گروه گروه به دین توحید وارد بشن، تو هم به شکرانه این نعمت و همه نعمتهای دیگری که تا به حال به تو عنایت کردیم، فسبح بحمد ربک، پس تو هم تسبیح بکن پروردگارت رو، اون هم تسبیحی به حمد ربت. که سخن در این بود که به حمد ربک اولا به چه معناست که گفتیم میتواند با در اینجا به معنای بای سببیت باشه، یعنی تسبیح کن پروردگارت را به سبب حمد کردن پروردگارت. میتونه با بای معیت باشه، یعنی به همراه حمد کردن پروردگارت. میتواند با بای الساق باشه، یعنی اینکه تو تسبیحت رو ملصق کن و متصل کن به حمد پروردگارت. حالا اینکه هر یک از این معانی گوناگون با چه ظرافی رو و بنابر چه مبانی در تسبیح و تحمید پروردگار هست، در طی چندین برنامه گذشته توضیح دادیم و در این برنامه به بیانی از امام امت، امام راحلمون رحمت الله علیه، می پردازیم. به عبارت دیگه بنده در این برنامه بیان بلند امام رو در تفسیر سوره حمد به کمک میگیرم تا ببینیم آیا از بیان ایشون در تفسیر آیات اول سوره حمد میتونیم استفاده کنیم برای اینکه توضیح بدیم چرا در قرآن در هنگامی که سخن از تسبیح بلند و برجسته مسبحین هست، این تسبیح قرین میاد با حمد پروردگار. ابتدا به طور اجمال بیان امام رو در اول سوره حمد به محضرتون عرض میکنم. امام امت روی اون مبنایی که تقریبا در همه تفاسیر خودشون، چه در اسرار الصلات و چه در سر الصلات و چه در تفسیر سوره حمد دارن، معمولا محور رو در همه اینها توحید میگیرند و بیانهای گوناگون آیات الهی رو به نوعی به توحید برمیگردونن. از جمله در آیات اول سوره حمد که می‌فرماید الحمدلله رب العالمین و بعد می‌فرماید الرحمن الرحیم و مالک یوم الدین، می‌فرمایند حمد کامل بنده هنگامیه که عبد همه کمالات رو از هر کس و به هر کس در زندگی باشه به خداوند برگردونه. این همون معنایی بود که قبلا هم در سوره حمد عرض کردم که می‌فرماید الحمد یعنی جنس حمد و همه حمدها از هر کس و به هر کس باشه لله رب العالمین، اختصاص داره به پروردگاری که دلیلش هم این هست چون رب عالمین است پس اختصاص دارد همه ستایش ها به خداوند یکتا. اما امام می‌فرمایند دلیلش این هست که چون خداوند اصل کل کماله، اصل کل جماله، اصل همه بهاها و خلاصه غنای محض است، پس طبعا کمال مطلق و جمال مطلق و بهای مطلق نمیتواند حمدی نسبت به کسی باشد الا اینکه به کمال مطلق و بهای مطلق برگرده. به عبارت دیگه اگر در مقام تشبیه ولو که لیس کمثله شیء و تعالی الله اما یصفون باشه، اما در مقام تشبیه بخوایم بگیم، درست مثل این نمونه که کسی در ساحل دریای بی انتهای قرار داشته باشه و بعد مشتی آب از دریا بردارد و در ظرفی بریزد و گمان کند که این آب ظرف استقلال به خودش داره و این آب ظرف از خودشه. این حرف به همون اندازه واهی است که کسی کمالی رو در خودش ببینه یا زیبایی و جمال و کمالی رو در دیگری ببیند و گمان ببرد که این جمال و کمال و بها از خود اوست، در حالی که او اعتقاد داشته باشه که خداوند کل الکمال و کل الجمال و کل البهاست. این باید شک کنه در اعتقاد خودش، چون اگر قبول کرد که کمال حق لایتناهاست، در کنال لایتناها دیگه تناهی وجود نخواهد داشت. کسی که کمال مطلقه پس دیگه کمال ناقصی رو ما نمیتونیم به غیر انتساب بدیم. هر کمالی به دیگری منتسب بشود در حقیقت رشحه‌ای و جلوه‌ای از کمال مطلق حق. این بیان وقتی امام بیان می‌فرمایند میگن این همون حقیقت معنای انا لله و انا الیه راجعونه. وقتی ما پذیرفتیم که همه ما از خداییم و به سوی او هستیم، پس نه تنها ذات ما از خداست و به سوی خدا، بلکه همه صفات کمالی ما هم از خداست و به سوی خدا. همه خیرات، همه برکات، همه علوم، همه زیبایی ها و همه قدرت هایی که ما در خودمون میبینیم، همه اینها از خداست و به سوی خداست، در ما جلوه‌ای پیدا کرد به اندازه ظرفیت ما. لذا ایشون میفرمایند به دنبال آیه شریفه الحمدلله رب العالمین بلا فاصله فرمود الرحمن الرحیم، یعنی خداوندی که منشأ همه رحمت های رحمانیه و رحیمیه هست. بیان کننده این هست که کسی که رحمان و رحیم است، همه کمالات هم از اوست، همه رحمت ها و همه نعمت ها از اوست و همه خیرات و برکات از اوست و همه جیره خار درگاه پروردگارند که از رحمت واسعی او تکوینن و تشریعن بهره مندند. و در این سیاق است که باز امام اضافه می‌فرمایند که به دنبال الرحمن الرحیم فرمود مالک یوم الدین، یعنی چنین بنده‌ای که به حقیقت رحمان و رحیم پی برد، چنین بنده‌ای که به حقیقت الحمد لله رب العالمین پی برد، چنین بنده‌ای می‌فهمد که مالکیت علل اطلاق هم از آن حق است و در نتیجه این خداوند است که مالک علل اطلاق روز جزا و روز قیامت. این مقدمه رو داشته باشید. با این مقدمه حالا امام می‌فرمایند به این ترتیب کسی می‌تواند این مقام رو بیان بکنه که مسبح کامل باشه. به تعبیر دیگه اصلا در این مقام تسبیح هم واقع شده است. یعنی کسی که اذعان کرد و معرفت پیدا کرد و فهمید که ذات لایزال الهی کل البهاء و الکماله دیگه جایی برای کاستی و نقص در خداوند باقی نمیمونه. لذا کسی که تحمید صحیح پروردگار رو به جای آورد، او در واقع تسبیح درست پروردگار رو به جای آورده. به تعبیر دیگه تسبیح درست هنگامی واقع میشه که تحمید درستی واقع شده باشه، و تحمید درست هنگامی به درستی واقع میشه که تسبیح درست واقع شده باشه. و این همون معنایی است که در اول برنامه‌های ترجمان وحی در تفسیر سوره مبارکه نصر خدمت عزیزان عرض کردم که این است که می‌بینیم اهل لغت، به خصوص اهل لغت قرآنی مثل جناب راغب در مفردات، یا لغت شناسان بزرگوار مثل علامه طبرسی در تفسیر مجموع البیان یا علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان، در ذیل واژه تسبیح اصولا توضیح میدن که تسبیح نه به معنای تنزیه، بلکه تسبیح در فرهنگ قرآن به معنی مطلق عبادته. تسبیح هم به معنای تکبیر به کار رفت، هم به معنای تحمید به کار رفت، هم به معنای تحلیل به کار رفت، هم به معنای تسبیح. و این با این بیان امام کاملا همگون و موافقه، به این تعبیر که انسانی میتواند عابد صحیح و عابد درستی در درگاه پروردگار باشه که از یک سو پروردگار رو کل الکمال و کل الجمال بدونه، و کسی که چنین اذعانی نسبت به حق داشت، هر حمدی رو از هر حامدی نسبت به هر محمودی ببیند و بداند، اون رو از حق میدونه، و چنین شخصی حمد او تسبیح اوست و تسبیح او حمد اوست. پس به این ترتیب معلوم میشه چرا خداوند درباره برجستگان از امت و تسبیح کامل مسبحین، تسبیح اونها رو در کنار حمد قرار میده. و این روزنه ای میشود به سوی آیه سوم سوره نصر که چرا خداوند به پیامبر اکرم هنگامی که بالاترین شکر را میخواهد به او تلقین بفرماید، میفرماید فسبح بحمد ربک، تو تسبیح پروردگارت رو بکن. اما این تسبیح پروردگارت میباید به همراه و ملصق به حمد پروردگار باشه، چرا که تسبیح درست تحمید درسته، تحمید درست تسبیح درسته. ولذا فسبح بحمد ربک.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
نکته‌ای که در فسبح بحمد ربک باقی موند توضیح اضافه حمد به واژه رب، چون می‌فرماید فسبح تنزیه و تقدیس بکن پروردگارت را، چگونه به حمد ربک، به حمد کردن و ستایش کردن پروردگارت. خب اضافه حمد بنابر اینکه معنای مصدری داشته باشه، یعنی حمد ترجمه بشود به ستایش کردن، طبیعی است وقتی که مصدر اضافه به معمول خودش میشه در میان اهل ادب دو احتمال رو معمولا ذکر میکنن، یکی اینکه اضافه مصدر به فاعل خودش باشه و دیگری اضافه مصدر به مفعول خودش. در ترجمه های معمول قرآنی اضافه حمد به رب رو اضافه مصدر به مفعول ترجمه میکنن، یعنی ترجمه آیه شریفه اینطور میشه فسبح بحمد ربک، یعنی ای پیامبر تو تنزیه بکن خدای یکتا را چگونه با ستایش کردن پروردگارت را. پس ببینید رب در اینجا به صورت مفعولی ترجمه شد و همت هم به صورت مصدری، پس اضافه مصدر به مفعول شد ستایش کردن پروردگارت. پس اگر بنده بخوام با رو هم در اینجا حالا یا با رو معنی الساق بگیریم یا با رو به معنای معیت بگیریم، ترجمه رو اگر بخوایم آیه رو با اون قیوداتی که ذکر کردیم اضافه کنیم، آیه گویی اینطوری می شود: فسبح الله بما تحمد ربک. ای پیامبر خداوند را تنزیه بکن، حالا یا به کمک آنچه که خدایت را حمد و ستایش می کنی یا به همراه ستایش کردن پروردگارت یا با الساق آنچه که از ستایش کردن پروردگارت را تو انجام میدی. این سه احتمالی که برای با قبلا گفته شد. این یک احتمال. احتمال دیگه ممکنه در اینجا وجود داشته باشه، ما بگیم نه اصلا اضافه مصدر بکنیم به فاعل، که البته این احتمال شاذی است، ولی با این حال ترجمه را عرض میکنم که عزیزان این ترجمه را هم داشته باشند، کما اینکه برخی از اهل لغت مثل صاحب التحقیق این معنا را هم احتمال داده، چنانکه جناب تریحی در کتاب لغت خودش یعنی مجموع البحرین این معنا رو اشاره کرده. ترجمه این طور میشه: فسبح بحمد ربک، تسبیح کن ای پیامبر پروردگارت رو، و تسبیح پروردگارت را به جای آور به استعانت اون طوری که خداوند خودش رو حمد میکنه. پس به حمد ربک شد به آن گونه که ستایش میکند پروردگارت خودش را. به ما تحمد ربک نفسه. این تأویل آیه شریفه فسبح الله به استعانت ما یحمد ربک نفسه. خب حالا این رو چرا عرض بکنیم؟ این به این حسابه که اگه خاطرتون باشه در معانی که قبلا در قرین آمدن تسبیح با تحمید آمد گفتیم که چون بنده ناقصه و نمیتونه به درستی تسبیح صحیح پروردگار رو بکنه، گویی خداوند پیامبر خودش و به بندگان تعلیم میدهد که اگر میخواید تسبیح درست بکنید، اگر میخواید عبادت درست پروردگار رو به جای بیارید، ببینید خداوند چگونه به شما می آموزاند و چگونه خداوند به شما یاد می دهد عبادت کردن درست و تسبیح درست رو. پس گویی در اینجا می فرماید تو عبادت کن پروردگارت رو، تسبیح کن پروردگارت رو. چگونه؟ به آن گونه که خداوند خود را تحمید و تسبیح می کند. این همون معنایی است که در واقع در نصوص روایی ما و در روایات ما فراوان به آن توصیه شده که ای مسلمانان و ای شیعیان اهل بیت، از پیش خودتون دعا در نیارید و به اصطلاح دعا رو از پیش خودتون درست نکنید. بهترین دعاها دعایی است که خداوند به ما تعلیم فرمود، بهترین دعاها دعاهایی است که اولیای الهی در نصوص روایی و در ادعیه معصوره به ما تعلیم فرمودن، چرا که کاملترین تسبیح و کاملترین دعا دعای خداوند است که به انسانها تعلیم می‌دهد، چون خود خداوند می‌داند چگونه خود را تحمید بکند. خداوند منزه از تسبیح واصفان، جز اون گونه که اولیای الهی خداوند را تحمید و تسبیح می‌کنند و صفت برای خدا می‌آورند. به امید اینکه ما هم همیشه مسبح راستین پروردگار خودمون باشیم، تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر از حضور یکایی که شما عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.